تونشان او برای دشمنان بازتاب جهانی پیدا می کرد.
شما برای ما خط نشان می کشید؟ ایران نمی خواهد، نیروهای مسلح ایران نمی خواهد. من حریف شما هستم. نیروی قدس حریف شماست. هیچ شبی نیست ما نخوابیم. به شما فکر نکنیم. به شما میگویم آقای ترامپ قمارباز، بدان در اونجایی که فکر نمی کنی ما در نزدیک شما هستیم.
حضور در میدان نبرد و بر عهده گرفتن مسئولیت‌های مهم، ویژگی که از زمان دفاع مقدس تا لحظه شهادت در سردار دلها نمایان بود.
با شروع جنگ تحمیلی ایشان تو 8 سال دفاع مقدس مسئولیت‌های بزرگی داشت که حالا به عنوان فرمانده همیشه پیروز لشکر چلیک سارالله بود.
دیدار با خانواده شهدا و مهر ورزیدن به فرزندان شهدا. سردار سلیمانی برای همه مایه دلگرمی بود.
وقت ارزشمندی برای خانواده شهدای مدافع حرم گذاشتن. ایشان علاقمند بودش که همه منازل شهدای مدافع حرم سر بزنه. ایشان حضور پیدا کرد در کنار این خانواده شهدا، در کنار اونا نهار خورد. بعد از نهار خلاصه یکی یکی فرزندان شهدا رو آورد، باشان عکس گرفت، باشان صحبت کرد، بهشان هدیه داد، به ویژه انگشتر بهشان داد و یک نشست قابل توجهی بود، یعنی یک نشست صمیمی و باصفایی بودش.
و همین اخلاص سر عمل و ایمان باعث میشه تا شهید سلیمانی نقش تعیین کننده ای رو در محور مقاومت ایفا کنه.
چی شدش که بشار اسد میاد خودش تمام قد میگه من سربازم، میاد میگه هرچی حاج قاسم سلیمانی بگه همون انجام میدم. اینا خیلی مهم هست. سید حسن نصرالله میگه وقتی که گفتن حاج قاسم آمده ما دیگه آرامش در ما ایجاد شد. یه حاج قاسم نه هواپیما داشت، نه توپ داشت، نه تانک داشت، چه چیزی باعث شده بود؟ اینها به خاطر و اخلاصی که حاج قاسم داشت خداوند به ایشان عطا کرده بود که حرفاش تأثیرگذار بود.
سردار سلیمانی، مردی که با رشادتهاش جبهه مقاومت منسجمتر از قبل به مسیر خودش در منطقه ادامه داد و به کابوسی برای تروریست‌ها و مستکبران تبدیل شد.
بیا ما منتظریم، مرد این میدان ما هستیم برای شما. نداء مع الحاج قاسم يا ولي السماء سوي لي كربلاء في هوى الخامناء يا ولي السماء سوي لي كربلاء في هوى الخامناء يا لثار الحسين 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 تحت أمر الولي قنبر فيل حروبي بعزم الأشتر في صلاتي كميل كبر تحت أمر الولي قنبر في حروبي بعزم الأشتر في صلاتي كميل كبر فارس أي فارس سيفه الدين حارس دون درع كعابس فارس أي فارس سيفه الدين حارس دون درع كعابس يا لثار الحسين يا يا لثار الحسيني
يا لثار الحسيني تشهد الشام إلى سامرة والفرات وحر الصحراء من تصدى وخط النصر دون عرض وديني بالولاء اليقيني قال يا نفس هوني دون عرض وديني بالولاء اليقيني قال يا نفس هوني يا لثار الحسيني يا لثار الحسيني يا لثار الحسيني يا لثار الحسيني
شب شما بخیر باشه هموطنان عزیزم، شنوندگان محترم و ارجمند، امیدوارم که تندرست باشید و سلامت. ما همچنان با ویژه برنامه ملک سلیمان همراه شما هستیم و امیدوارم که شما هم ما رو همراهی بکنید. مهمانان ارجمندی در استودیو روی خط تلفن با ما خواهند بود و البته که میزبانی میکنم اینجا از امیر سرتیپ دوم غلام حسین دربندی، عضو هیئت معارف جنگ شهید سپهبد صیاد شیرازی و البته سردار محمود امیر مجاهدی، مدیر عامل محترم کانون بازنشستگان نیروی زمینی سپاه پاسداران. امیر، بگذارید که بحث رو به حضرت عالی پیش ببریم در این فراز و بپردازیم به اون در واقع شخصیت سردار سلیمانی و اتفاقهایی که افتاد. خب نوع شهادت ایشون نوع خاصی بود، در یک مأموریت کاری در کشوری که به دعوت مقامات ارشد اون کشور سردار سلیمانی عزیمت کرده بودند این اتفاق افتاد. توی حوزه بین الملل نوع شهادت سردار سلیمانی چه تأثیراتی داشت؟ میخوام جمله ای که خود حضرت عالی وام گرفته گفتید رو وام بگیرم ازش، که شهادت سپهبد سلیمانی قطعا بسیار اثرگذارتر بود از دوره زندگی ایشان.
بله، باز بسم الله الرحمن الرحیم. از بدید که عرض سلام مجدد داشته باشم خدمت هم شما هم همه هموطنان و شنوندگان عزیزی که تا این ساعت شب شنونده برنامه خوب شما هستن. فهمیدید اسم برنامه راه شبه؟
ملک سلیمان.
ملک سلیمان. خب خوشحالیم که در خدمت شما هستیم. قدرت تصمیم گیری خیلی بالایی داشت شهید حاج قاسم سلیمانی. ببینید این ویژگی هایی که دارم الان من بردم و سردار مجاهد میفهمم یا سایر مهموناتون، اینها چیزایی نبود که به سادگی به دست. تمرین میخواست، تمرین انسان باید بکنه. خدا رحمت کنه شهید بزرگوار سعید شیرازی میفهمدن در هر مرحله از زندگی برای خودت باید استاد بگیری. هلک من لیس له یرشد، کسی که برای خودش یک مرشدی نگیره، یک استادی نگیره، هلاک میشه. و میبینیم که ایشون مثلا با مرحوم حضرت آیت الله العظمی بهاءالدینی مأنوس بود شهید صیاد، و شهید حاج قاسم هم با علما و معلمای اخلاق. به خاطر همین این قدرت رو پیدا کرده بود که ویژگیایی رو به دست بیاره. یکی از اونا این بود، قدرت تصمیم گیری در بحران و شرایط سخت، حتی در معاصرهای طولانی مدت. شما میبینید کاملا روحیش، خونسردی، آرامش، آرامش قلب، این بستگی داشت به اون تقوا و اعتقاد قلبی که داشت. هو الذی انزل السکینه فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمان. وقتی که با قرآن آشنا بشن، وقتی با مکتب وحی آشنا بشن، خداوندم به دلهاشون یک آرامش میندازه. و ما میبینیم که وسط حلقه معاصره میاد میشینه و هدایت میکنه. حضور مداومش در خطوط مقدم نبرد. شما هر جا که خطر بود شهید آزقاسم بود، هر جا که اونجا خطر بیشتری برای شهادت بود ایشون شوق شهادت پیدا میکرد و میرفتش اونجا. قدرت اداره و سازماندهی و طراحی اینو ارزون به دست نیورده بود با یک عمر بیش از 40 سال مبارزه جهاد که یک روز پوتین از پاش در نیورده باشه. حالا ماها مثلا بازنشست میشیم ولی ایشون خودشو بازنشسته اصلا احساس نمیکرد. از اول انقلاب تا حالا 40 سال بود که در لباس جهاد، لباس نظامی جهاد به تن کرده بود و اینا رو به دست آورده بود. بعد شما ببینید که حفظ نیروهای مسلح کشورهای دیگر رو، ارتش کشور عراق، ارتش کشور سوریه، اصلا احساس دیگه نابودی میکردن، احساس شکست میکردن، احساس ناامیدی مطلق که اومده داعش الان همه جا رو گرفته، ما در مقابل استکبار مگه میتونیم قد علم کنیم؟ مگه میتونیم مقاومت کنیم؟ اما ایشون وقتی که وارد نبرد شد به 2 تا ارتش در 2 تا کشور روحیه داد، اینها رو از اون ناامیدی در آورد، تونست اونا رو حفظ کنه. میخوام بگم آبروی ریخته اونا رو به اونا برگردون که اونها هم احساس شخصیت کردن و جنگیدن و ما میبینیم که نه تنها ارتش کشور عراق و ارتش کشور سوریه رو، بلکه لشکرهایی مثل حیدریون، فاطمیون، زینبیون، عباسیون از کشور دیگه درست کردیشون. من الان همینجا یه دونه پرانتز باز کنم و یه شریف خدمتتون عرض کنم، در اعتقادات ما هست که انشاءالله اگر تقدیر الهی برای این قرار بگیره وجود مبارک امام زمان علیه السلام ظهور بخوان کنن، خب حالا اون 313 نفر که معروفه یارانش اینا که فرماندهان هستن، آیا ایشون لشکر نمیخواد؟ ایشون سپاه نمیخواد؟ اگر سپاهی بخواد کسی بهتر از این زینبیون و حیدریون و علویون و عباسیون و انصارالله یمن و حزب الله اینا پیدا میشه که پشت سر امام زمان علیه السلام بخواد قرار بگیره؟ همین هایی که شهید آزقاسم درست کرده بود برای اینا. ما میبینیم در وصیت‌نامه شهید صیاد چیه که من حالا مثال میزنم چون شباهت‌ها رو میخوام بگم، آخرین کلامی که تو وصیت‌نامه‌اش از خداوند عالم میخواهد، از خداوند متعال میخواهم آنقدر در رکاب امام زمانم با دشمنان اسلام بجنگم که در این راه خون من به زمین ریخته بشه و شهید بشم. در رکاب امام زمان. و ما میبینیم که شهید سلیمانی هم به این مرحله میرسه و میخوام در یک کلمه بگم اینها مجذوب هستن. اون جاذبه الهی چنان اینا رو مجذوب کرده. سالک مجذوب که قدرت دستگیری و راهنمایی سفر دیگران رو دارن، تو اون مسیرهایی که سالک بخواد طی بکنه ما میبینیم که حجاب ها برداشته میشه، دیگران رو هم دستشون رو میگیره بالا میبره. و شهید سلیمانی ها که عمری رو در این مکتب وحی، در ما میبینیم که فرهنگ ایرانی نشون میدن که فرهنگ ایرانی و مکتب اسلامی این ظرفیت رو داره فرماندهانی رو بسازه در این حدی که من برای شما شرط دادم، بتونن آبروی ریخته ارتش ها رو به خودشون برگردونن، لشکرهای دیگری درست کنن و در یک کلام بتونه 2 تا کشور رو از دهن اژدها بکشه بیرون. خیلی مهمه. مگه نمی‌بوده بودن؟ نگرفته بودن، تا پشت دیواره بغداد اومده بودن، تا پشت دیواره دمشق اومده بودن. خود آقایون تو سوریه، تو دمشق، تو بغداد اصلا احساس ناامیدی میکردن، مثلا کار تمومه. خودشون انتظار نداشتن که دیگه بتونن تو اون کشور یا رئیس جمهور رو بشن یا مسئول بشن. اما وقتی که شهید حاج قاسم سلیمانی وارد میشه، چنان به اینا رویه میده، به ارتش اینا رویه میده، به مردم اونجا رویه میده، به جوانای اونجا رویه میده که در مقابل استکباری که لرزه به تن، مگه تو جنگ خلیج فارس نبود همین استکبار اومده بود خون اینا رو تو شیشه کرده بود؟ تو خیابون جرأت نداشتن بیان، همین عراقی ها، همین سوریه. اما ما میبینیم که وقتی که ایشون اومده الان تمام پایگاه‌های آمریکایی رو دارن مورد هدف قرار میدن، رسوا کردن آمریکا رو، دارن بیرونش میکنن. این جرأت، این جسارت، این شهامت رو از کجا پیدا کردن؟ یک مرد بلند شه و بره این شهامت رو در دل اینها جوانه بزنه و بارور بکنه که اینها بتونن. و این همون جمله حضرت امام، اجازه بدید که من وام بگیرم از کلام حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، گفت کلامون امام الکلامه. در پایان جنگ 8 ساله ما هیچ وقت نگفته ما به صدام پیروز شدیم، ما به حزب بعث پیروز شدیم، میفهمن ما در جنگ ابهت دو ابرقدرت شرق و غرب رو شکستیم. ما در جنگ پرده از چهره تزویر جهانخواران کنار زدیم. ما در جنگ به ملت‌های مظلوم نشون دادیم که میتوان روی پای خود ایستاد و تا ختم عالم با استقبال مبارزه کرد. این روحیه شجاعت و همه اینا رو که ما می‌بینیم از همون امامیه که داریم، شهید حاج قاسم سلیمانی ها تازه شاگردان این مکتب هست.
خیلی متشکرم. سردار محمد علی ایران نژاد، معاون ستاد لشکر 41 سارالله در زمان جنگ تحمیلی و همرزم سپهبد سلیمانی، روی خط تلفن به ما ملحق شدند. سردار به شما سلام میکنم، شب عالی بخیر.
سلام علیکم بر شما و همه بینندگان عزیز و همه برادرانی که
البته شنوندگان
عزیز. بله بله،
خیلی متشکرم.
سلام هم خدمتشون، عرض سلام و ادب داریم.
سلامت
باشید. تشکر، خیلی ممنون.
سردار، من در استودیو میزبان امیر دربندی هستم که صحبت‌هاشون رو شنیدید و همینطور سردار امیر مجاهدی عزیز. خوشحالم که شما هم روی خط تلفن به ما ملحق شدید. از لشکر 41 سارالله در دوره جنگ تحمیلی بیشتر به ما بگین و از روزگاری که با سپهبد سلیمانی همرکاب بودین.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض سلام به همه شنوندگان عزیز و جمع حاضر در محضر شما و پشت تلفن اگه دوستان هستن، خب خداوند وقتی که بخواد برکت بده به یک مجموعه و به یک انسان و به خدماتش و به فعالیتهاش، اینجوری میشه دیگه که ما، حالا من یه خاطره عرض بکنم، تقریبا 14 و 15 اسفند سال 87 سردار سلیمانی برای بچه های لشکر رو تا یه رده تقریبا گردان و اینها جمع کرد. البته خب واحد های مختلف بودن، حدود 160 نفر، 4 تا اتوبوس بردن برای بازخوانی عملیات فتح المبین و والفجر 8 که اونجا در واقع دوستان یادشون بیاد با بازگویی خاطرات به همدیگه و بعدش بنیاد حفظ آثار دفاع مقدس و همچنین مؤسسه حمایت سارالله که ایشون خودشون تأسیس کرده بودن بشینن و با دوستان مصاحبه کنن و اون خاطرات رو در واقع ضبط بکنن و نگه بدارن. در اونجا ایشون فرمودن ببینید، من همینجا بالای چاهای نفت بود، بالا سر اندیمشک، گفتم ببینید همینجا شهید حسن باقری منو پیاده کرد، با یه ماشین اومدیم اینجا منو پیاده کرد، گفت قاسم ببین شما از امروز فرمانده تیپی و باید شما یه یگان رزمی برای بچه های کرمان بسازین و را بندازین و برای عملیات آماده کنید. حالا کیه؟ مثلا اواخر دیماه سال 60 و بعد از اون چه حدود یک ماه و نیمشون خیلی مجروریت سختی شد که شده بود که همه فکر کردن شهید شده و بسیاری از اعضا بدنش همها و اشیاش رو در واقع تخلیه کرده بودن و هنوز زخما بهبود پیدا نکرده بود. بعد ایشون میگفتن که منو پیاده کرد و رفت شهید باقری که به عنوان بهشتی جنگ ایشون همیشه ازش نام می برد. بعد گفتن که ما صدا زدیم بلاخره یکی اومد بردتمون توی پادگان دو کوهه و اول نشستیم 4-5 نفر بودیم، اسم برای تیپ سارالله انتخاب کردیم که شد تیپ 41 سارالله. بعد رفتیم یکی از این برگای رادیولوژی رو پیدا کردیم و زدیم از توش در رو بردیم تیپ 41 سارالله و در و دیوار رو بر کردیم. بعد من رفتم کرمان، حدود 20 تا پاسدار پیدا کردم از بازگان شهید بهشتی و قدس و خلاصه سپاه کرمان و دوستان اونجا و پا شدیم اونجا، اومدیم تیپ سارالله رو تشکیل دادیم. حالا توی یک ماه و نیم تقریبا باقی مونده به عملیات، میخواد هم سازماندهی تیپ صورت بگیره، هم نیرو بپذیره، هم تشکیلات درست بشه و هم عملیات کنه. خب کم کم همه دور هم جمع شدن به تیپ سارالله. یکی از درخشش هاش در عملیات فتح المبینه که اون شب عملیات، یعنی دو شب در واقع، شب اول این را افتادن 22 کیلومتر رفتن پشت خط دشمن در تپه‌های 202 و 203 پشت جاده مهران دهلوران. و بعد دوباره گفتن که آه امشب عملیات نمیشه و برگردیم. حالا جاده اصلی اندیمش دهلوران بعد نیروها تک دونه دونه از روی این جاده بدوند برن بدوند بیان و 200 نفر نیرو ببینین چقدر طول میکشه و بعد برمیگردن. خلاصه حالا میگیم شل و پل عصر، یعنی صبح حالا از خط دشمن عبور میکنن و بعد توی شیارا خلاصه بعد برمیگردن تا شب بعد دوباره عملیات. میگن شب اصلی عملیات امشبه. و این تیپ با این وضعیت یک روزی هم رسید که حدود 12,000 نفر نیرو بود، 37-8 گردان رزمی و گردان پشتیبانی رزم و تیپ های مختلف زیر مجموعهش و یگانی که اواخر جنگ داشت خودش دوتا یگان می شد و لشکر سراللهی که در ولفجر 8 اونجور می درخشه، در کربلای 5 خط را اونجوری می شکنه، اونجور زیر و آتش های کربلای 5 می ایسته و فداکاری میکنه و یک لشکر سارالله واقعا از درون لشکر سارالله در کربلای 5 شهید شدن و اون برکات و اون زحمات و اون خدشکنی ها و اون جنگ ها خلاصه همه با تدبیر و درایت و فرماندهی ایشون شکل گرفت، پرورش پیدا کرد، رفتن عملیات به عملیات، لحظه به لحظه تو جنگ حضور داشتن و حماسه ها آفریدن. من نمیدونم الان ارتباط برقرار هست؟
بله قربان، داریم گوش میکنیم.
بله
سردار مجاهدی، شما نکته‌ای دارین نسبت به صحبت‌های آقای ایران نژاد؟
بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت برادر عزیزم سردار ایران نژاد بزرگوار، انشالله که برای من دعالم بشمم سلامتی بده. واقعیت هم همینه، ببین سلشگر سارالله خب ابتدا یه گروه رزمی رو از کرمانشون به اتفاق بعضی از دوستان به منطقه جنوب برده بودن که بعدش هم در قبل از عملیات فتح المبین بعد ابلاغ تیپ رو بیشون کرده بودن. خب در دوره دفاع مقدس به قابلیتی رسید که یکی از لشکرهای بزرگ و قدر سپاه شدن که الحمدلله و امروز هم باز همین لشکر به عنوان یک لشکر توانمند در منطقه جنوب شرق کشور میتونه هر تهدیدی رو پاسخگو باشه. خب همه به تلاش و زحمات ایشون و همکارانی که از ابتدا با ایشون بودن، خب عده از این بزرگواران به شهادت رسیدن، خود برادر عزیزم سعد ایران جواد از جنب جانبازان دفاع مقدس هستن که خب بعضی از این بزرگواران به جانبازی نائل اومدن، ولی خب هستن کسانی که حتی بعد از دوران دفاع مقدس چون اون استخون و اساس لشکر بر پایه ایمان و اعتقاد و رشادت و شجاعت تشکیل شده، همچنان هم همون قابلیت رو داره و امروز هم نیروی زمینی در ماموریت ها از این لشکر استفاده میکنه و لشکر نقش آفرینی خوبی رو در هم امنیت جنوب شرق کشور داشته در زمانی که ماموریت داشت و هم در هر کجا که لازم باشه لشکر میتونه مؤثر وارد عمل بشه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم سردار ایران نژاد.
سلامت باشین، خواهش میکنم.
ممنونم که دعوت ما رو قبول کردید و روی خط تلفن با ما همراه بودید.
سلامت باشین، خیلی ممنون. من یه نکته ای رو میخواستم بگم.
لشکر
تلویک سارالله که این توانمندی ها رو در همه ی عملیات ها به کار برد و واقعا خوش درخشید و در عملیات کربلای 5 عرض کردم واقعا یه لشکر، من حالا آمار میدم خدمتتون دیگه، من نیروی انسانی لشکر بودم، 220 نفر پاسدار که از جانشین لشکر تا همه تقریبا واحدها و فرمانده گردانها جانشینشون معاونینشون فرمانده گروهان هم تو تمام تقریبا شهید شدن و یک یه انهدام رو کامل واقعا میشه گفت از لشکر زیر اون آتش ها و آتش هزار قبض توپ توپخانه بغداد و همه توپخانه یگانی واقعا اتفاق افتاد. همین لشکر قدرت سازندگیش و قدرت پرورش کادرش و آماده سازی نیرو زیر نظر سردار اونچنان رفت که توی مرداد سال 67 روزهای آخر جنگ به دلیل اینکه ما همه جا در واقع در با اثر کمبود داشتنی یگان رزم، یگان مستقل رزم مشکل داشتیم، همونطور که کربلای 5 اگه دو تا یگان دیگه بود میرفت این یگان ها تا تنومه و کل شرق بصره رو میگرفتن و متاسفانه یگانی ما نداشتیم که ادامه بده عملیات رو، تصمیم گرفت سپاه که یگانها رو افزایش بده. از درون خود این لشکر تلکسار الله یه لشکر دیگه سازماندهی شدن، من یادمه همه پاسداران کادرها تقسیم شدن بین دوتا لشکر، تو انبارا حتی اجناس تقسیم شده بودن، توی حالا وسایل تجهیزات امکانات تقسیم شده بودن که مقام معظم رهبری اون ایام رئیس جمهور بودن، یه سر به لشکرها و یگانهای رزم زدن، از جمله هم تشریف آوردن اونجا در لشکر سارالله. اونجا محصل مذاکراتی که با فرماندهان سپاه شد این بود که مملکت توان پشتیبانی این تعداد یگان رو نداره، چون باید درخته براش دوباره پادگان سازی بشه، باید خانه سازمانی میخواد، پشتیبانی میخواد، اصلا مملکت این توان رو نداره. تیپ ها به گونه ای باید سازماندهی بشن که پر از کادر بشن و در زمان جنگ این تیپ ها بتونن دوباره لشکر بشن و لشکر بتونن سپاه بشه. به این صورت بگردن برای من حکم زده بودن همون موقع با امضای سردار صفوی که من رئیس ستاد تیپ لشکر تلکسار الله بودم و یه لشکر دیگه هم که فکر کنم حالا شاید لشکر شهدا بود، سید شهدا تو همچه اسبایی بود، مثلا یه لشکر دیگه، همه کادرها تقسیم شده بودن، گردانها و شهرستانها تقسیم شده بودن که پشتیبانی کنن. میخوام بگم قدرت زایندگی، قدرت پرورش نیرو و کادرسازی و آماده سازی جبهه اینقدر زیاد بود که در یه فاصله مثلا حدود یک سال و نیمه بعد از کربلای پنج دوباره لشکر سارالله که اون همه در واقع کادر خودش از دست داده بود، شهید و مجروح و از کار افتاده، باز هم میتونست دو تا لشکر بشه، میتونست، یعنی به خودش باور داشت که بتونه یه دو تا یگان بشه و این کس این در واقع نقیصه رو نداشتن یگان مستقل هست جبران بکنه.
و این نکته نکته بسیار بسیار مهم و ارزشمند و قابل توجهیه. باز هم متشکر و ممنونم از شما به پاس هم حضورتون در برنامه، هم رشادت‌های شما و هم رزمانتون. بسیار سپاسگزارم، ممنونم، شب شما بخیر باشه. سردار محمد علی ایران نژاد، خدا نگهدار.
متشکر، خدا نگهدار، شب بخیر.
به نام آرامش دهنده قلب ها، به نام خدا. چشم ستارگان فلک از تو روشن است، ای برتر از سراچه خورشید، ای شهید. سلام، من مینو حساسیان، امروز با معرفی کتاب یک روز بعد از حیرانی در خدمت شما هستم. با من همراه باشید. این کتاب به نگارش فاطمه سلیمانی در مورد شهید مدافع حرم محمد رضا دهقان می باشد. فاطمه سلیمانی نویسنده جوانی است که در سالهای اخیر توانسته فصلی تازه در فضای ادبیات داستانی دینی در ایران بازگشایی کند. محمد رضا دهقان امیری متولد 26 فروردین 74 در استان تهران دیده به جهان گشود. وی در تاریخ 21 آبان 94 با عنوان بسیجی تکاور راهی سوریه شد و همزمان با آخرین روزهای ماه محرم الحرام در نبرد با تروریست‌های تکفیری در حومه حلب طی عملیات محرم به شهادت رسید. وی در تاریخ 25 آبان در امامزاده علی اکبر چیزر به خاک سپرده شد. شما را به شنیدن گزیده ای از کتاب یک روز بعد از حیرانی دعوت میکنم. چه خوش روزی بودی؟ همرزمانت برایت دو پرچم آورده بودند. یکی از پرچمها متبرک حرم بود با ذکر لبیک یا زینب. همه میگفتند پرچم یک نشونه از حضرت زینب سلام الله بود که میخواست به شما بگوید هدیه شما را پذیرفته. پدر و مادرت چه هدیه‌ای بهتر از تو برای تقدیم کردن داشتند و چه دلیل و حجتی بهتر از این پرچم متبرک برای قبولی نذر و هدیه؟ پرچم به موقع رسیده بود. قلب مادرت با دیدنش آروم شد. یک روبه تمام فقط به پرچم نگاه میکرد. پرچم رو روی قلبش گذاشت و عطرش رو به مشام کشید و وقتی پرچم رو روی پیکرت میکشیدن، فرماندهت گفت صاف و مرتب بکشید، مثل خودش با سلیقه باشید.